بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یتحقق مما ذکرنا. بحث ما در این فرع بود چه یک مالک داریم، یک بایع فزودی داریم، یک مشتری داریم. بایع فزودی مثلا گوسفندی رو به این مشتری فروخته و این گوسفند عند المشتری تلف شده، مالک هم میاد قیمتش رو میگیره. خب اینجا دو تا بحث است. یه بحث اولی نست مالک به کدام یک از این دو نفر مراجعه کنه، به اون بایع فضولی چه گوسفند رو دزدیده یا به این مشتری چه گوسفند رو از این بایع فضولی خریده. فرض قضیه هم این است این مال تلف شده، ما ارسدیم به هر دو میتونه مراجعه کنه، هم به بایع فضولی هم به بحث مشتری. چرا؟ چون قاعده علالیت هر دو رو شامله. علالیت ما اخذت حتی تو عدی، بر هر یدی یعنی متصرف کننده در مال غیر، ید اینجا یعنی اونی چه تصرف در مال غیر میکنه، اون تصرف اگر غیر معزون باشه تصرفی زمانتزا. هر دو اینها تصرفات غیر معزونن، درسته یکی از باب عدوانه یکی از باب عدوان نیست، اما غیر معزونن، از مالک اذن ندارن هیچ کدام. نه اون بایه اذن داره، اصلا دزدیده اون یدش عدوانیه. این مشتری هم فرض کن جاهله، فرض ما در جاهل، خب جاهلم باشد بازم معزون نیست از طرف مالک. در ید غیر معزون ام از عدوانی و غیر عدوانی، ید غیر معزون امه، طرف ضامنه. بله ید عدوانی باشد علاوه بر زمانت گناه هم کرده، حرمت حکم تکلیفی هم داره. ما فعلا بحثمون حکم تکلیفی نیست، بحثمون این است مالک آیا هر دو رو میتونه ضامن کنه یا نه. میگیم بله، پس منطقی که میگه هر دو رو میتونه ضامن کنه استدلالش بر قاعده علالیت ما اخذت هست. خب یه سوال اینجا پیش میاد، اون سوال این است چجور میشه برای یه مال دو نفر ضامن بشه؟ این خلاصه یک ذمه باید مشغول بشه برای تلف این مال. یه مال تلف شده دیگه، علالیت ما اخذت، اون ما یعنی شیء واحد، چجور ما دو نفر رو به یک شیء واحد ضامن میکنیم؟ میگه خب شما باید دقت کنید که ما دو نفر رو به این نحو ضامن نمی کنیم که از هر دو بره بجیره، از هر دو میتونه بره بجیره، نه اینکه بره و از هر دو بجیره. میتونه یعنی چه؟ یعنی اگر از یکی گرفت از اون یکی دیگه نمیتونه، یعنی ضمانت علل بدل ما قائلیم. به عبارت اخرى این مالک بدل هست علی سبیل البدلیه. منظور از بدل چیه؟ یعنی بدل شیء تلف شده. گوسفند چه تلف شده بدلش میشه قیمت. این مالک قیمت هست علی سبیل البدلیه، به شکل تخییری. این عیبی نداره شیء واحد رو مالکه، اما این شیء واحد تخییریه، از ذمه او بجیره یا از ذمه این بجیره. به عبارت این اخرى هر دو اینها مشغول الذمن به شکل علل بدلیه، شبیهش واجبات کفایی، شبیهش واجبات تخییری. آیا ما زمان تخییری داریم در فکر؟ میگه بله، چهار تا مثال میزنه برای زمان تخییری که روشن بشه ما علل بدلیه میتونیم ضامن کنیم اینا رو. پس این مرحله اول، چه این قسمت دیروز توضیح داده بودم امروز متنش مونده بود یه مقدار. و یتحقق به ما ذکرنا، تحقق میابد از اون مطالبی که ما گفتیم. ذکرنا منظور من کون المالک مالکن لماز فی ذمت کل من هما علل بدل. این چه مالک؟ مالک ذمه هر همه این هاست، اما به شکل علل بدلیه. چرا میگیم ذمه؟ دقت کنید آقایون من، این مالک مالک گوسفند بوده، اما چون گوسفند تلف شده دیگه به ذمه مالک میشه، به ذمه اینها علل بدلیه. با این تحقیقی که ما کردیم روشن شد ان المالک انما یملک البدل، مالک مالک بدل میشه، بدل یعنی بدل اون تالف، علا سبیل البدلیه، اما ملکیتش به شکل علل بدلیته، یا ذمه او یا ذمه این. و یستحیلو، خب از یه جنبه دیگرم بگیم، دیگه بدل یه دونه میشه، جبران شد گوسفند تلف شده او به شکل بدل، دیگه اون دومی نمیشه بیاد جبران کنه، دیگه جای خالی پر شد. به اصطلاح قانونی که شیخ درست شد، المتدارک لا یتدارک، اونی که جبران شد دیگه دوباره جبران نمیشه، لیوان با آب پر شد، دیگه با آب پر شد دوباره با آب پر کردن معنا نداره، چه او خلا پر شد. بله قبل از پر شدن میتونست از هر دوی اینها اون خلا رو پر کنه. احسنت. و یستحیل و استصاف و شیء منها بالبدلیه، محاله که یک شیء از این بدلیت ها به بدلیت متصف بشه بعد سیرورت احدها بدلن، بعد از اینکه یکی از اینها بدل شد دیگه پر شد اون جای خالی عن تالف، بعد از اینکه یکی از اینها از طرف تالف، تالف یعنی گوسفند تلف شده، نه تلف کننده ها، تلف شده بدل شد و واصلن للمالک و به مالک رسید، دیگه مالک اون خلش جبران شد. خب الان شیخ مثال میزنه برای این زمانهای تخییری، میگه و یمکنن یکون نظیر و زالج، ممکنه نظیر این زمان تخییری باشه. این چهار تا مثالی که الان ما برای شما میزنیم اینا رو دیروز توضیح داده بودم. ما یکی اصلا خود تعریف زمان بنابر فقه اهل سنت، زمان المال علی طریقت الجمهور، منظور از جمهور یعنی فقه اهل سنت، حیث انه ذم و ذمت لازمت اخرى، چون اینها زمان رو چجور معنا میکنن؟ زمیمه کردن یک ذمه به ذمه دیگر. ما چجور معنا میکنیم؟ یادتونه؟ نقل و ذمه. خب بنابر تعریف اونها دو تا ذمه مشکول میشه، پس اینجا زمان تخییریه. این یه مورد. مورد دوم، مورد دوم دقت کنید، شیعه هم معتقده به این مورد دوم. شما ماشین میخرید از فردی ولی نمیشناسید اون فردو، پول میدید ماشین میخرید، یه مقدار میترسید شاید ماشین دزدی باشه، فردا پولتم بپره، میگید خب من از کجا شما رو بشناسم؟ آخه یه نفر میاد مثلا بنگاهی میگه شما مطمئن باش اگر ماشین مال غیر در اومد من ضامن، اگر ماشین مال غیر در اومد من ضامن. خب اینجا شما چه ماشین رو میخرید پول میدید، باید این بایه به شما چی تحویل بده؟ ماشین تحویل بده دیگه، ماشین رو تحویل میده، اگر ماشین رو تحویل نده اون بنگاه چیه؟ ضامن ماشینه. دقت کنید بنگاه ضامنه ماشین. اینجا دو نفر ضامنن، خود بایه از باب معامله زامنه، چون معامله کرده باید ماشین رو تحویل بده. باید مثلا بیانی که بیانی مبادلت و مال به مال، ماشین رو باید بدم، من پول میدم اون ماشین رو باید به من بده. دو، اون طرف بنگاه هم زامن ماشین شده. البته بعضی هم میگن این از مثال مورد ما نیست، چون اون بایه این ماشین رو زامنه، بنگاه بدل ماشین رو زامنه، این ماشین رو نه. در هر حال به یک شی یکی از این دوتا زامن میشن، بایه اینش بنگاهی به بدلش. اینم یه مورد که زمان تخییریه، تو ما راحت پولتو میدی، هنوز ماشین تحویل ندادن راحت پولتو میدی. یا برعکسش، دقت کنید، برعکس، شما نسیه میخرید ماشین رو، طرف یه مقدار ریسکش فچ میکنه، ریسکه، چون تو رو نمیشناسه، میگه شاید من ماشین رو بهش دادم پول نداد رفت، نسیه میخواید بخرید. میگه خب از کجا من مطمئن بشم تو پولو میدی؟ بنگاه الان برای تو ضامن میشه، میگه من ضامنش، اون پولو نده من میدم. بعضی ها گفتن زمان برای مشتری، این زمان برای مشتریه، معناش این است اونم ضامنه اینم ضامنه. چرا؟ اون ضامن سمنه، باید سمنو بده دیگه، معامله کرده. اینم ضامن بدل و سبد، او اگر سمنو نده این ضامن چی میشه؟ در صورت امتناع این ضامن میشه. این بحث نقل و زمزمه اینجا نمیاد، اینجا در فکرشی هم اینطوری دوتا ضامن هست، اما فرقش با اون زمان رسمی چه تعریف میکنن این است، این زمان طولیه، عرضی نیست. یعنی یا اول مشتری سمن رو میده، او سمن رو نده من بدل سمن، یا در اون اگر از بایه ضامن شدم اول اون ماشین رو میده نده من بدل اون ماشین. اینم یکی از مثالهاییست که دوتا ضامن پیدا میشه، یکی از باب زمان معاوضه است، یکی هم از باب زمان عقدیه، قراردادیه. بنگاه عقد و زمان داره، اون مشتری یا بایه از باب بی زامنه. و زمان عهدت العوضین، و زامن شدن عهده عوضین، عهده یعنی تدارک، تدارک عوضین لکل من البایه و المشتری، برای هر کدام از بایه و مشتری. اینا دوتا مثال جدایی، نه بنگاهی میاد یه وقت به بایز زامن میشه، یه وقت به مشتری زامن میشه، در صورتی که اینا همدیگر رو نمیشناسن و میترسن معامله کنن. اندنا نزد شیعه این هست، اون تعریف زمان نزد شیعه اینطوری نبود، چون نقل و ذمه بود، اما این زمان همراه با زمان معاوضه است، یعنی یه زمانی است در خود بی، یه زمان هم با قرارداد اومده. اند شیعه چمافل ایزاه، چنانچه ایزاه و نافع این گونه معنا کرده، هر دوی اینها علل بدل ضامن میشن. البته علل بدل اینجا به شکل طولی ها فرق میکنه با اونجا، اول باید این مشتری سمن رو بده، او امتناع کرد، این بنگاهی ضامن میشه. مثال سوم، ببین آقای من، آریه زمان آوره، آریه بعضی وقتا زمان آوره، همیشه نه، بعضی وقتا. شما از دوستت موتور گرفته استفاده میکنی، امروز زمان آور نیست، آری مستعیر امینو، اما در دو جا زمان آوره، یک شرط زمان کنه، بگه من عیبی ندارم موتور رو میدم تا استفاده کنی، ولی خراب بشه ضامنی، یا خرابم نکنی، یا خراب بشه. یه وقت شما افراط و تفریط میکنی خراب میکنی، نه اون ضامن از باب من اتلف مال الغیر، نه تلف اندک، دزد اومد این موتور رو دزد، وقتی چه پیش شما بود دزدید، من کاری ندارم تو افراط و تفریط کردی یا نه، خونت دزد اومد موتور منو دزدید، ضامنی. میتونه شرط کنه، آریه به شرط و زمان بهش میگن. یکی هم آریه نقدین، یعنی طلا و دوگره، اینا شرطم نکنن زمان آوره. شما یه خانمی از همسایش طلا آریه میگیره، میگه من امشب میرم جشن عروسی، طلا زیاد ندارم، یک دو تا طلا هم تو بده بیان استفاده کنم، اینا میگیره، ضامنه. ولو بدزدن ضامنه، ولو تلف افراط و تفریط نکنه، مقصرم نشه، ضامنه. آریه نقدین یعنی طلا و نقره زمان آور. خب این یک. بعد خود آریه زمان آوره ها، خود آریه طلا و نقره شرط هم نکنه. اگر بیان شرط کنه بگه چه آقا یه نفرم ضامن باشه برای تو، شما از من طلا و نقره میگیری، من تو رو نمیشناسم، یه نفرم ضامنت باشه، معرفت باشه، میگه باشه اینم معرف من. خب فقهای شیعه اینجا میگن چه؟ اونم ضامنه، اینم ضامنه. این ضامن است از باب آریه، چون در آریه طلا و نقره زمان آوره. اینم ضامنه چون ضامن شد. روشنه؟ میفرماین و زمان الاعیان المزمونه، ضامن شدن اون عینهایی که خودش زمان آور بوده، خود اون عین. عین بنویسید اینجا طلا و نقره، آریه طلا و نقره خودش زمان آور بوده، دوباره یه نفر اونا رو ضامن بشه. اینجا الا مستقربه فی تذکره، بنابر اون تقریبی که علامه هلی در تذکره آورده، یعنی این گونه من چه تحلیل کردم، این گونه تحلیل کرده، و گواه فی الایضا، و اینو تقویت کرده، قوی شمرده، گفته اینجا زمان دوتا میشه، ضامن دوتا میشه. اینم مثال سوم. البته این دو مثال دوم و سوم زمانت هاشون طولیه، یادتون باشه، عرضی نیست. خب سوم، الان هست دیگه، شما وام میگیرید، میگم به شما برو دو تا ضامن بیار. خب این دو تا ضامن چجور ضامنن؟ یعنی طرف دو بار باید بدهیشو از این ضامن ها بگیره؟ نه، علل بدلیت دیگه. اصلا دو تا ضامن شده یا نه علل بدلی. و زمان الاثنین لواحدن، ضامن شدن دو نفر برای یه نفر، چه مختاره او ابن حمزه، چنانچه زمانت بدلی رو ابن حمزه در این چهارمی اختیار کرده که اینها به شکل تخییری ضامنن. حتی دقت کنید بعضی از بزرگان هم گفتن این چهارمی رو، وقت حکا فخر الدین و شهید عن العلامه فی درسهی، فخر الدین پسر علامه است، فخر المحققین، شهید اول، این دو بزرگوار از علامه هلی نقل کردن در درسش، در کتاب نیستین، کتاب های علامه این نیست، اما این دو بزرگوار شاگرد علامه بودن از علامه هلی، یکیش پسر علامه است، یکیم شهید اوله، از علامه در درسش این نقل کرده چه انهو نفل منعه، علامه گفته لا منعه، نفل منعه یعنی گفته لا منعه ان زمان الاثنین، هیچ منعی نیست دو نفر ضامن بشه، علاوه چل استقلال به شکل عرضی. یه وقت دقت کنید، یه وقت زمان طولیه، یه نفر ضامن میشه، اون نفر دوم هم میاد برای ضامن میشه، این زمان از ضامن از ضامن، این اونو همه قبول دارن، یعنی انگار نقل و ذمه است از بدهکار به ضامن اول، از ضامن اول به ضامن دوم، اینو میگن زمان از زمان، اینو کار نداریم. اونی که ما بحث میکنیم هر دو اینها مستقیما بیان بدهکار رو ضامن بشن. الان که در وام دادنها هستا دو تا ضامن برای بدهکار، خب اینا علل استقلال، اینا میگن علل استقلال، هر دو اینها مستقلا بر بدهکار ضامن میشن. علامه گفته لا منع، این اشکال نداره. قال گفته ببین نظیرم داریم، شما ضمانت یه چیز تعجب انگیز برای شما نباشه. و نظیر حوف العبادات الواجب الکفایی، در عبادات نظیرش واجب کفاییه، همه اینها به ذمه‌شون میاد این واجب. ببینید دفن مسلمان واجب کفایی است، نماز بر میت واجب کفایی است. خب ولی یه نفر انجام بده از دیگران ثابته، اما ابتداعا تکلیف بر همه‌شون میاد، اما همه‌شون چجور تصریح میاد؟ علل بدل، یکیش انجام بده از اون یکی ثابت میشه. این نام
زمان زمان می اتفاق میفته، نفر دوم میتونه قبل از انتظام در اول به خودش بده
به اصلا در اون زمان، زمان بر زمان در طولی دوجه آخری میشه بدهکار دیجه، بر اساس فقه شیعه نقل و ذمه میشه دیجه، بدهکار به زامن اول، از زامن اول به زامن دوم. و فل اموال، ببینید ما یه مثال دیگر بزنیم، علامه هلید گفته میشه ببینید یه کسی دزدیده مال رو، دزد به دزد زده، اون شاه دزد میگن دیگه، خب اینجا هر دوشون زامنه این مالن، علل استقلالونم زامنن، این چه به دزد زامن نیست، اون دزد دومی، بگیم دزد دومی به دزد اول زامنه، هر دو دزدن مال غیر رو دزدیدن دیگه، هر دو اینها ضامنن به مالک. دقت کنید ها، اون دوز نمیشه دیگه، فرض من دوز ده دیگه، الغاصب من الغاصب، بله میدونست مال دوزدید، اونم دوزدید ازش. خب اینجا به چه چسی ضامنه؟ به مالک اصلی ضامنن هر دو، ولی تضمینشون چجوریه؟ ضامنشون تخییریه، اون نمیدونست، بحث ما میشه، بحث ما میشه، ما هم میخوایم بگیم بحث ما هم از این چهار تاست. فقط در بحث الغاصب من الغاصب غیر از ضمانت حکم حرمت هم هست، تکلیفی هم داره غیر از این حکم وضعی، اما در ما نحنفی اون جاهله، مشتری جاهل غاصب حساب نمیشه، پس گناهکار نیست چون نمیدونست از او خریده، اما ضمانتش هست. خب مورد پنجم هم همینه دیگه، مورد پنجم صورتیش نمیدونه است. پس شیخ انصاری تا اینجا این بحث رو پخت. این بحث چی بود؟ بحث این بود که مالک چرا میتونه هم به مشتری مراجعه کنه هم به بایه. جوابش این است چون اینها هر دو ضامن علل بدل هست. ما ضامن علل بدل داریم یا نه؟ اینم مواردی چه در فکر داری. خب الان بحث ما اینا نبودا، این مقدمه بود. بحث ما اصلش اینه که گفتیم اگر مالک به مشتری مراجعه کنه، در بعضی چیزا مشتری میاد از بایه میگیره، چون مشتری جاهله، اون غاره. در کجاها میره از مشتری میگیره یادتونه؟ ببخشید، مشتری از بایه میگیره، در سه جا گفتیم: زیادت قیمت، غراماتی که در مقابل منافع گرفت مالک، و اون هزینه هایی که هیچ نفعی هم نداشت. همه این سه تا رو میره مشتری از چی میگیره؟ از بایه. چرا؟
چون
فریب خورد. اما نسبت به سمن، اون مقداری که مساوی سمنه، اونجا گفتیم نه، مشتری نمیتونه. چرا؟ چون اون مقدار خودش قبول کرده دیگه، این گوسفند رو خریده اصلا به اون مقدار. اگر فرض کنیم این بایه اصلا غاصب نبوده، همون مقدار رو دیگه پولو باید میداد دیگه، گفته من گوسفند رو 1,000,000 خریدم، اونم گوسفند رو تحویل داده، اینم خریده دیگه. خب از اون ور اگر مالک مراجعه میکرد به این بایه فضولی، این ستا رو نمیتونست با آیه فضولی برجرد از مشتری بگیر، چون این ستا اصلا خود این بایه مستقر میشه، زمان قرار زمان بروز، به مشتری هم مراجعه میکرد مالک مشتری میومد از این میگرفت این ستا. اما سمن رو فرض دقت کنید به سوال من، گوسفند و مشتری خریده، به 1,000,000. هنوز پولشو نداده. به بایه پولشو نداده. بعد این گوسفند مرد. مالک اومد از بایه پول گرفت. 2,000,000 پول گرفت. خب این بایه چه دزده، آیا میتونه 1,000,000 ثمنش رو از این مشتری بگیره؟ تحویل داده گوسفندو به مشتری ها، تحویل داده نزد مشتری مرده گوسفند. میگیم بله، چون اون قسمتو غار نیست، نسبت به زیادت غاره، اما نسبت به اون مقدار ثمن غار نیست. میگه خب اگر من راست میگفتم گوسفندم دادم 1,000,000 تو باید به من میدادی دیگه، فرق میکنه چه به من بدی چه به اون مالچه بدی. پس در یه مورد بایه میتونه به مشتری مراجعه کنه. اون کدوم مورده؟ اون مساوی ثمن، اون مقدار و ثمن. چرا؟ چون اونجا غار نیسته، اون این قسمت رو فریب نداده. چه خلاصه فرض کن اصلا مالچ حقیقیه، مالچ حقیقی هم باشه گوسفند رو داده بهش دیگه. میگه آقا من گوسفند رو ندادم، شما گفته بودی چه مقدار؟ 1,000,000. خب بده 1,000,000 من رو. نزد تو مرده به من چه ربطی داره؟ نزد تو مرده دیگه، من بعد از تحویل دادم به تو مرده دیگه. دقت کنید، پس به مقدار اون ثمن میتونه مراجعه کنه، چون اون مقدار دیگه فریب دهنده شمرده نمیشه. بله زیادت بر ثمن عهدش بر بایه فزودیه. پولهایی که بابت منافع الان میگیرن عهدش بر بایه فزودیه، اما اون مقدار مساوی ثمن عهدش بر مشتریه، چون نزد او تلف شده. هذا حال المالک به نسبه الى زویل عیدی، این حال مالک هست نسبت به اون صاحبان ید. منظور از زویل عیدی در مثال ما مشتری و بایه. گفتیم مالک ارتباطش با اینها این است، به هر دو میتونه مراجعه کنه، اما رابطه اینها با هم دیگر میشه. اما حال و بعض هم به نسبه الى بعض، اما رابطه اینها نسبت به هم دیگر. فلا ریبم، ببینید آقاین من دقت کنید، مال نزد هرچست تلف بشه در حقیقت ثمن رو او زامنه. مال قیمت رو ها نه، ثمن رو. میگه فلا ریبه فی ان لاحق اذا رجع علی، هیچ شبهه نیست اگر اون لاحق یعنی آخری، اینجا در مثال ما لاحق کدوم میشه؟ مشتری. سابق میشه بایه. میشه اون لاحق اذا رجع علی، اگر به لاحق رجوع کردن یعنی مالک اومد به از مشتری پول گرفت، این لا یرجع الی سابق، به اون سابقی نمیتونه مراجعه کنه نسبت به ثمن. ها مالم یکن، مادامی که اون سابقی موجب نبوده لعیگاهی فی خطر زمان، مازدامی که اون سابقی اینو واقع نکرده در خطر زامن شدن، یعنی غار نبوده نسبت به ثمن، غار نبوده، بلی اون یکی ها چون در خطر زمان انداخته به اون یکی ها مراجعه، اون ستا رو میتونه مراجعه کنه مشتری، اما اون قسمتی که با سابقی، سابقی یعنی بایه، اینو در خطر زمان نینداخته نه نمیتونه مراجعه کنه. میگه خب تو از من گرفتی، در نزد تو گوسفند تلف شده دیگه، باید اون پولی که متعهد شدی باید بدی. چما بله، چما لا ریب فی ان السابق اذا رجع علی، چنانچه در سابقی هم اگر مالک بیاد به سابق مراجعه کنه، منظور از سابق یعنی به بایه، و کان غارن للاحقهی و فریب دهنده بعدش باشه، اون وقت لم یرجع الی، نمیتونه رجوع کنه به چی؟ به اون لاحق. من یه مثال بزنم که کلن فریب دهنده باشه. یه گوسفندی رو یه نفر دزدیده به یه نفر هدیه داده، کل گوسفند رو هدیه داده، نه اینکه فروخته، به مقدار ثمن هم اتا اینجا نیست، گوسفندم مرده. اینجا اگر مالک بیاد از این مشت بای دیگه اینجا نیست، از این هبه دهنده، اون دزد اول، اون اولی بیاد پول گوسفندو بگیره، میتونه بیاد از اون دومی لاحق اصلا پول بگیره؟ میگیم نه. چرا؟ چون کلن فریبش داده، گوسفند و طوری بهش تحویل داده چه انگار گوسفند خودشه و هدیه داده. پس اگر عین باقی باشه، آره، فرض تلف گوسفنده، هر مقدار باقی مانده میتونه برداره، اون بحثش نیست، بحث ما در جایست تلف شده. خب اینجا چون غاره، کلن غاره نمیتونه مراجعه کنه، از لا معنا لرجوع علی، چون معنای نداره این سابق بر اون لاحق مراجعه کنه. ببینید چرا معنا نداره؟ چون این گوسفند که تلف شده ها، گوسفندی که هدیه دادن، فرض خرید و بذار چنار، هدیه دادن، اگر این مالکه می اومد از این هدیه جیرنده پول گوسفندو می گرفت، این هدیه جیرنده کلشو می اومد از چی باید بگیره؟ از اون هدیه دهنده. چرا؟ چون فریب داده دیگه. مثل چیه؟ مثالش مثل قضا دادن دیگه. الان یه نفری به شما قضا میده، آقا این قضا رو بفرمایید میل کنید، با اینکه قضای غیر بوده، شما هم همشو میخوری تمام میشه. خب اینجا صاحب قضا میاد از شما پول میگیره، شما میتونید به قبلی مراجعه کنید؟ میگه آره، چون من الان ججو خوردم، اینو من فکر کردم به من هدیه از خوردم، هر پولی از من بگیرن این خطر و زمانه. روشنه؟ اسلام معنا لرجوع علیه به ما لو دفعه الله زمنه له، به اون مقداری که اگر لاحقم میداد، زمنه، زمنه فاعل زمنه سابق، سابق زامن میشد به اون مال، له یعنی للاحق. خب آقاین من یه بارم تلخیص کنم، اینا بحثای خوبی، اینا دقت کنید، بحث این شد چه؟ آیا لاحق به ساحق سابق میتونه مراجعه کنه یا لاحق به سابق؟ چون مالک به هر دو میتونه بیاد دیگه. میگه اون مقداری چه غار بوده سابق، لاحق میتونه به اون مراجعه کنه، اون مقدار چه غار نبوده، لاحق نمیتونه. مثالهاش در بحث خریدن، به مقدار و ثمن غار نبود، اگر مالک بیاد از این لاحق یعنی مشتری قیمت رو بگیره، اون به مقدار ثمن نمیتونه مراجعه کنه، زیادت از ثمن مراجعه. این مثال، مثالش کلن غاره، اگر هدیه داده به سابق، به لاحق هدیه داده و مالک هم اومد از لاحق بگیره قیمتشو، کل قیمتو میره از اون میگیره. چرا؟ چون کلشون فریب داد. پس هر کجا غار سابق غاره، اونجا میتونه مراجعه کنه، اونجاهایی که سابق غار نیست نه. خب اونورم اینطوری ها، اگر مالک بیاد از سابق بگیره، سمن رو بیاد از سابق بگیره، اصلا سمن رو به مقدار سمن میتونه به لاحق مراجعه کنه در این بحث ما، چرا اون مقدار رو فریب نداده بود؟ این خلاصت الکلام است. دو تا بحث شد، یه بحث این شد چه رابطه مالک با این دو چجوریه، گفتیم رابطهش این است زمان علل بدل، بعد اینها خودشون رابطهشون چجوریه، گفتیم اون مقداری که تلف هر نزد هر کس تلف شده او زامنه. دقت کنید، علل ید ما اخذت، میگه هر نزد هر کس زامن شده او زامنه تلف شده، مگر مغرور باشه، اگر مغرور فریب خورده باشد، بله اون جنبه‌ای که فریب خورده مراجعه میکنه به غار. این خلاصت الکلام، تبیین فقهیش رو فردا عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.